گیرد رهی از حلقه گیسویش.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه انتصاب و انتصاب را در نظر آورید. هر دو تلفظ و املایی یکسان دارند، اما انتصاب با ساد به معنای گماشتن و نصب کردن است و انتصاب با سین به معنای نسبت داشتن و مرتبط بودن. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار ببریم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
خیلی کمن ملت‌هایی که کسی مثل فردوسی دارن و کسی مثل شاهنامه.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من مباد.
شب‌های فرهنگ.
به نام خدایی که در این نزدیکیست. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه شب‌های فرهنگ خوش آمدید. عزیزان شنونده، در برنامه امشب شب‌های فرهنگ در ادامه برنامه شب گذشته سخنرانی دکتر عابدین مؤمنی استاد حوزه و دانشگاه رو تقدیم شما می‌کنیم درباره این موضوع که برای استنباط احکام و معارف و اندیشه‌های اسلامی آیا می‌توان از سنت پیامبر بهره گرفت یا نه، و اینکه سنت پیامبر بر چه چیزی اطلاق می‌شود و احادیث و روایاتی که درباره پیامبر و زبان ایشان نقل شده تا چه حد اعتبار دارد. لازم به ذکر است که این سخنرانی در تاریخ 28 مهر ماه در حسینیه یزدی ها واقع در خیابان دولت تهران برگزار شده. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید.
بحث در این است که خب سنت پیغمبر قبوله، اما این حدیثا سنت پیغمبر هست؟ حالا این حدیثا سنت پیغمبر هست یا نه؟ دوستان بالاخره از همون اولین بحثایی که ما اومدیم اینجا مطرح میگردن میگفتن ما علم رجال داریم، علم درایه داریم. خب حالا بله، علم رجال، علم درایه، اینها علومی هست که به وجود اومد که من توضیح خواهم داد، تا اینکه بیان بگن آقا این نقلها رو ما دربست که نمیتونیم بگیم غلطه، در بس هم نمیتونیم بگیم درسته. پس نه در بس میتونیم بگیم غلطه، نه در بس میتونیم بگیم درسته. حالا که ما نمیدونیم در بس درسته در بس غلطه چیکار کنیم؟ اومدن یک معیارهایی گذاشتن که اون معیارها رو بحث میکنیم انشالله. یه معیارهایی گذاشتن بیان بگن آقا بالاخره با این معیارها ما چه حدیثایی رو قبول بکنیم یا چه حدیثایی رو قبول نکنیم. بعد اون وقت صحبت سر این هست که بعد از پیغمبر آیا کس دیگری هم هست که بیانش، فرمایشش قابل قبول باشه یا نه. ابن حزم اندلوسی میگه که غیر از پیغمبر هیچ کس حرفش قبول نیست، خواه ابوبکر باشه، خواه عمر باشه، خواه عثمان باشه، خواه هر کس دیگری باشه، حرف هیچ کس قبول نیست. بعد برای اینکه اثبات بکنه که حرف هیچ کس قبول نیست، در کتاب الاحکام اون وقت یک فهرست بلند بالایی درست کرده، گفته که ببینید اینا اشتباهات ابوبکره، اینا هم اشتباهات عمره، اینا هم اشتباهات عثمانه، اشتباهات ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و یک کسان دیگر رو ذکر کرده. البته هیچ کس از حضرت علی حتی یه دونه اشتباه نقل نکرده، حتی یه دونه اشتباه کسی نقل نکرده، حتی بالاخره غیر شیعه یه دونم نقل نکرده. من همین جمله رو در میان طلبه های اهل سنت زاهدانم گفتم، گفتم شما یک مورد اگه میتونید پیدا کنید که از حضرت علی کسی اشتباه نقل کرده باشه، بگه حضرت علی اینجا رو اشتباه کرده. یک مورد وجود نداره کسی همچه حرفی زده باشه و اینها اشتباهی رو به حضرت علی نسبت بدن، اصلا همچه چیزی وجود نداره. ولی خب برای دیگران فرست بلند بالایی ذکر کردن، نقل کردند. اون وقت عرض به خدمت شما که ابن حزم میاد میگه که آقا هیچ کس حرفش دیگه قابل قبول نیست، حرف خدا و حرف پیغمبر. بعضی های دیگه اومدن گفتن که پیغمبر فرمودن که بعد از من به شیخین مراجعه کنید، یعنی ابوبکر و عمر. بعضی ها گفتن بعد از من به خلفای مثلا راشدین مراجعه کنید، از این چیزها رو گفتند، بعضی از این چیزها گفتند، ولی در مجموع مورد قبول نیست، یعنی حرف اینها مورد قبول نیست. علامه حلی هم در کتاب تذکرت الفقها گفته بر اینکه قول عمر، ابوبکر، مثلا عایشه، عبدالله ابن عمر، هر کس دیگه، گفت حرفای اینها قابل قبول نیست، اینا حرفای اینها رو نمیشه قبول کرد. اما غیر از صحابه کسی هست که حرفش قابل قبول باشه؟ ما شیعیان میگیم که حرف ائمه قابل قبوله، حرف ائمه قابل قبوله، ما حرف ائمه رو قبول داریم، ما قبول داریم، شیعیان قبول دارند. خب بحث حدیث ثقلین هم هست، البته حدیث ثقلین رو هم اهل سنت نقل کردند، حدیث ثقلین ما روایت نکردیم، اونها روایت کردند. حدیث ثقلین منقول از اهل سنت هست. عرض به خدمت شما که این کتاب دلائل الصدق لنهج الحق، دلائل الصدق لنهج الحق، مال شیخ محمد حسن مظفر هست که ایشون در قرن 14 به دنیا اومد و در قرن 14 از دار دنیا رفتن، 1301 به دنیا اومد، 1375 تقریبا 74 سال عمر کردند. این کتاب دلائل الصدق رو نوشتند که میخوان به اصطلاح عرض به خدمت شما دفاع از کتاب نهج الحق علامه حلی بکنند. علامه حلی یک کتابی داره به نام نهج الحق و کشف الصدق. این کتاب رو ایشون در زمان سلطان خدابنده اولجایتو نوشتند. در اون زمان اومدن به سلطان خدابنده اولجایتو که یک پادشاه مغولی بود گفتن تنها مذهب قابل قبول مذهب شیعه اثناعشریه هست. برای اینکه این آدم رو توجیه کنه که چرا تنها مذهب قابل قبول شیعه اثناعشریه هست، کتاب نهج الحق و کشف الصدق رو نوشتن. نهج الحق، نهج یعنی چی؟ یعنی راه، طریق، راه درست، راه حق، راهی از که شیعه اثناعشریه میره. بعد در این کتاب ایشون اومده مذاهب دیگر رو هم مطرح کرده، بدون اینکه البته زبان توهین داشته باشه، بسیار زبان عالمانه، زبان حکیمانه، زبان استدلالی، زبان بسیار عالی، از حکمت و از درایت فوق العاده برخورداره. این آدم اومده این کتاب رو با زبان بسیار محترم، مؤدب و استدلالی نوشتند، نهج الحق و کشف الصدق. اون وقت در این کتاب یکی از حدیثایی که مطرح کرده این حدیث ثقلین هست. حدیث ثقلین که اینجا الان ایشون نقل کرده، از ابو سعید خدری مثلا نقل کرده و مسند احمد ابن حنبل، بعد گفته صحیح مسلم، زید ابن ارقم. مثلا عرض به خدمت شما که ثعلبی یکی از علمای اهل سنت ازش ذکر میکنه، زمخشری که یکی از به اصطلاح علمای معتزلی ازش ذکر میکنه، کتاب الجمع و بین الصحیحین ذکر میکنه و هرچی که ذکر میکنه از منابع اهل سنته که حدیث ثقلین رو اینجا ذکر میکنه. حالا ثقلین درسته یا ثقلین؟ آیت الله بروجردی تعبیر به ثقلین میکردند، ولی بعضی هم میگن ثقل، ثقل یعنی سنگین. اون وقت بعضی میگن ثقلین درسته، بعضی میگن ثقلین. آیت الله بروجردی ثقلین میخوند، خیلی های دیگه ثقلین میخونن.
شب خوب و آرامی رو برای شما آرزو میکنیم. شما شنونده سخنرانی دکتر مؤمنی استاد حوزه و دانشگاه هستید. درباره بهره گرفتن از سنت پیامبر و اعتبار احادیث و روایات در این زمینه. در ادامه برنامه همچنان با ما همراه باشید.
در مصر که مجمع تقریب مذاهب اون وقت درست شده بود و اینها، و آقای شیخ محمد تقی قومی رفته بودن مصر و بعد نامه نوشتن و جریان رو به آیت الله بروجردی منعکس کردن، آیت الله بروجردی استقبال کردن از مجمع تقریب مذاهب اسلامی مصر و گفتن این مجمع مورد تایید من هست و شما هم نماینده من. و شیخ محمد تقی قومی در مصر بودند، بعد از پیروزی انقلاب ظاهرا مثل اینکه برنامه داشتن بیان ایران، سفری داشتن رفتن فرانسه و اونجا تصادف شد و از دار دنیا رفتند و بعد از انقلاب به ایران سفری نداشتند، موفق به سفر به ایران نشدند. آقای سید هادی خودشوشایی فرموده بود ایشون قصد داشت بیاد، ولی خب بالاخره رفته بود مسافرتی به فرانسه، همونجا تصادف میکنه و از دار دنیا میره. ولی قبل از انقلاب چند بار از مصر میومد و میرفت. خب ایشون اونجا نماینده آیت الله بروجردی بود و اون وقت عرض به خدمت شما که تا قبل از مجمع تقریب مذاهب بدونید بر این که اهل سنت مطلقا می گفتن بر این که شیعه یک مذهب باطل و گمراه و گمراه کننده است، زال و مزل. اون وقت وقتی که آقای بروجردی اون مجمع تقریب رو تایید کردند، حمایت کردند، همکاری کردند و عبدالحمید سلیم اولین فردی بود که در مجمع تقریب به اصطلاح مقام دبیر کلی پیدا کرده بود، اونجا دبیر کل مجمع شد، اونم بالاخره با آیت الله بروجردی خب یه جورهایی ارتباط داشت و اینها. و بعد از ایشون شیخ شلتود از علمای مصر رئیس مجمع تقریب مذاهب شد و این شیخ شلتود به اصطلاح یک فتوایی داد که این فتوا واقعا فتوای تاریخی و فوق العاده هست. ایشون در اون زمان فتوا داده مبنی بر این که عمل به فقه شیعه اثناعشریه و فقه شیعه زیدیه مورد قبول حضرت حق تعالی هست انشاءالله تعالی، مجزی هست انشاءالله تعالی. خب ایشون یک چنین فتوایی داده، یک شجاعت فوق العاده ای کرده و بعد از شیخ شلتوت کسان دیگری هم از علمای اهل سنت چنین فتوایی رو دادند. هنوز هم کسانی از علمای بزرگ اهل سنت هستند همچنان بر این مسئله اصرار دارند که مذهب شیعه یک مذهب درست اسلامی هست، یک مذهب صحیح اسلامی هست و همین جوری که میشه مثلا به فقه حنفی و شافعی و این و اون عمل کرد، میشه به فقه شیعه هم عمل کرد. و این دیدگاه در اون زمان به وجود اومد و اونها یک مجله رو منتشر میکردند، اسم مجلهشون بود رسالت الاسلام. اون وقت در اون مجله عرض به خدمت شما که ذکری از حدیث ثقلین یا ثقلین به میان اومد. آیت الله بروجردی یکی از علمایی که دورورش بوده، شاگردش بوده، اینها آقای قوام الدین وشنوی، اهل وشنوی حوالی قم هست، به ایشون دستور داد که شما این حدیث رو به اصطلاح همش رو جمع‌آوری بکن و برای اونها بفرست. ایشون این رو نوشتند، این به اصطلاح مقاله‌ای بوده که آقای شیخ قوام الدین وشنوی قومی نوشته، فرستاده برای همون دارالتقریب مصر، برای دارالتقریب مصر نوشتن. ابتدا کیها اینو نقل کردن؟ اسامی رو آورده، گفته که در صحیح مسلم هست، در سنن ترمذی هست، در سنن دارمی هست، در مسند احمد ابن حنبل هست، در مثلا عرض به خصائص النسائی مستدرک حاکم، همینجور همه افرادی که نام برده بالاتفاق از علمای اهل سنت گفتن آقا اینها حدیث ثقلین را روایت کردند، اینها حدیث ثقلین رو روایت کردند. بعد ایشون متن حدیث ثقلین رو اینجا به اصطلاح عرض به خدمت شما که در دو صفحه بود 5 تا خط آوردند، این صفحه هست و این صفحه هست و این 5 تا خط اینجا هم هست، در دو صفحه و 5 تا خط آوردند. عرض به خدمت شما نه این که این دو صفحه به اصطلاح همش یک حدیثه، گفت این حدیث با الفاظ گوناگونی که وجود داره، با الفاظ مختلف و گوناگون، الفاظ به اصطلاح غیر اختلافی و اختلافی، این الفاظ گوناگونی که در حدیث ثقلین هست همه رو یه جا آورده، همه رو یه جا گفته آقا کل نقل حدیث ثقلین این هاست و اینا هم الفاظی که توش به کار رفته. من مثلا اینجا عرض بکنم، فرمود که ایها الناس انما انا بشرون او شکو، گفته او شکو بعضی ها نوشتن، بعضی نه او یو شکو او انیل ازنو، این 3 تا کلمه. بعد گفتن کلمه بعدی ان ادعا فعجیب، بعد گفت مثلا بعضی گفتن ان ادعا فعجیب، بعضی گفت او ان یعتینی، بعضی گفتن او یعتی رسول ربی، مثلا کلماتی که فرق میکنه ایناست. همینجور مورد به مورد هر یک کلمه ای که چند جور تو روایات اومده همه رو یه جا جمع‌آوری کرده و شده 2 صفحه و 5 تا خط. بعد اینو نوشته و برای اونها فرستاده. بنابراین این حدیث رو علمای اهل سنت نقل کردند و الفاظ گوناگونی هم درش وجود داره.
بخش های پخش شده برنامه های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
این حدیث رو عرض به خدمت شما که آقای استاد واعظ‌زاده خراسانی خدا رحمتش کنه که ایشون هم از شاگردان بزرگ آیت الله بروجردی رحمت الله علیه بودند، ایشون گفتن که این حدیث یا مستفیضه یا متواتر. حالا اینا رو باید توضیح بدم. این آقای شیخ محمد حسن مظفر هم اینجا نوشته که این حدیث یا مستفیض هست یا متواتر. مستفیض است یا متواتر. خب بنابراین در مورد این حدیث میر حامد حسین هندی صاحب کتاب ابقات الانوار، ایشون یک کتاب قطور نزدیک به 1000 صفحه‌ای نوشته که بگه این حدیث متواتره. اون وقت همه افرادی که در نقل این حدیث مداخله داشتن، مشارکت داشتن، از صحابه پیغمبر و تابعین و تابعین تابعین، از اون صدر اول تا به قرن 13، تا قرن 13، تا اون زمانی که خودش بوده، از ابتداش از قرن دوم شروع میشه، چون قرن اول که حدیث اصلا نوشته نمیشد دیگه، از قرن دوم شروع میشه تا قرن 13 اومده. همه کسانی که این حدیث نقل کردن اسم همه رو آورده، توضیحاتی داده، یک کتاب قطور نوشته، گفته این کتاب یکی از کتابهای به اصطلاح آقای میر حامد حسین هندی حدیث ثقلین. البته ایشون یه جلدش در مورد قدیر نوشته، یه جلد در مورد حدیث کسا نوشته، به اصطلاح کتابش چندین جلده، ولی هر جلدش مثلا بعضی از جلدش فقط یک حدیثه، مثل همین حدیث ثقلین به اصطلاح یه جلد کتابه که نزدیک به 1000 صفحه و همه آدم ها رو نوشته، گفته که آقا شما ببینی از اون زمان تا این زمان همه راجع به این حدیث نوشتند. بنابراین در مورد این حدیث شیعه و اهل سنت هیچ کس حرفی نداره و میگن این حدیث حدیث پیغمبر هست. این حدیث حدیث پیغمبره. خب حالا این حدیث حدیث پیغمبره، این که من میگم هیچکی حرف نداره، شما حالا کتاب های اهل سنت رو که اینجا نام نبرده، مثلا من نام ببرم، فرض مبسوط سرخسی، من خیلی هم از این کتاب نام بردم، سرخسی که یکی از بزرگان حنفی مذهب است، اونم تو کتاب فقهی، وقتی تو کتاب فقهی نام میبرن یعنی حدیث جایگاه خاصی داره، در کتاب مبسوط خودش در جزء 16 این حدیث ذکر کرده. یا مثلا ورز کنید محمد ابن نظام الدین انصاری که ماتوریدی مذهب است، در کتاب اصول فقه خودش فواتح الرحمود اینو ذکر کرده، در کتاب های مختلف اومده، شاید بعضی از کتاب ها رو حتی میر حامد حسین هندی اون همه باز نوشته، بعضی از کتاب ها رو هم شاید ندیده باشه، مثلا همین دوتا کتابی که الان من نام بردم ایشون که ندیده اینا رو، اینجوری نیست که اون همه زحمت کشیده همه کتاب ها رو هم دیده باشه. لذا بحثی در مورد این حدیث نیست و شیعه بر اساس این حدیث اون وقت فرمودن بر این که حضرت علی حجته، بعد از پیغمبر باید به حضرت علی مراجعه کرد، به امام حسن مراجعه کرد، به امام حسین مراجعه کرد، به امام سجاد مراجعه کرد تا به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، به اضافه حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب اینها حجت حق هستند، اینها حجت حق هستند. حالا باز ما که امام جعفر صادق رو که ندیدیم که از زبان ایشون حرفی بشنویم، که بنابراین بازم اینجا چی وجود داره؟ بازم روایت وجود داره، بازم روایت وجود داره، روایاتی که وجود داره، الان آثاری که در اختیار ما هست، کتاب کافی کلینی هست، 16084 حدیث داره، کتاب تهذیب شیخ طوسی که حدود 13000 حدیث داره، کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق هست، حدود 5000 حدیث داره. خب حالا تکراری هاشو حذف بکنی از توی این چند تا کتاب، اون وقت از کافی کلینی و من لا یحضر و نمیدونم تهذیب و اینا تکراری هم هست دیگه، یعنی روایتی رو هم کلینی نقل کرده هم شیخ صدوق نقل کرده هم شیخ طوسی نقل کرده. یک حدیث رو مثلا حدیثایی داریم که همیشون نقل، همیشون هم رضا میگن مشایخ ثلاثه نقل کردن، بعضی حدیثا رو فقط کلینی نقل کرده، بعضی حدیثا رو فقط شیخ صدوق نقل کرده، بعضیش هم فقط شیخ طوسی نقل کرده. اینجور مواردی هم داریم. ما اگر تکراری ها رو مثلا بذاریم کنار، خب روایات ما بازم بیشتره. رضا آقای بروجردی فرمودن بر این که تنها کتاب کافی شیخ کلینی از مجموعه سهای سته اهل سنت روایت بیشتری داره، از مجموعه اونها روایات بیشتری داره. اما حالا این روایاتی که وجود داره اینا هم باز روایاته. اون وقت ما این گزارش رو که خدمتون عرض کردم در پذیرفتن و نپذیرفتن این روایات حالا چیکار باید بکنیم؟ آیا دربس همه قابل قبوله؟ آیا دربس همه مردود و قابل قبول نیست؟ یا اینکه نه بعضش قابل قبوله بعضش قابل قبول نیست؟ حالا اینجا علم رجال و علم درایه و اینها مطرح است که من بالاخره ببینیم بحث نمیتونیم شب تموم بشه دیگه، چون این بحث توضیحاتی رو میخواد که لازم هست من توضیحات رو خدمتون عرض بکنم. من فکر میکنم همین جور ناتمام این رو به این مقدار بسنده بکنیم و اینها رو گفتم. این کتاب رو هم خدمتون بگم، این کتاب تحریر الافکار نوشته که تألیف علامه بدرالدین حوثی، از همین بچه های حوثی هایی که الان هستند و دارن مقاومت میکنن، از همین بچه هاست، از همین افراد هست، بدرالدین حوثی. الان نمیدونم ایشون زنده هست یا نه، ولی ایشون هم زیدی مذهبه و به دفاع از حدیث ثقلین اینجا بحث کرده و سندهای حدیث هم ایشون هم آورده، ایشون هم آورده، ولی چیزی هم که آورده از اینا اضافه نیست، یعنی همون حرفایی هست که بالاخره ایشون هم میگه احمد نقل کرده، مسلم نقل کرده، نمیدونم ترمذی نقل کرده، نسائی نقل کرده، کی نقل کرده، همینا که اینا گفتن. اینه که بالاخره همه متفقن بر این که ناقل حدیث علمای اهل سنت هستن، اما در مورد معنای حدیث و اینها ما راجع به این انشالله توفیق بشه در شبهای دیگر خدمتون عرض خواهم کرد.
به انتهای برنامه شبهای فرهنگ امشب رسیدیم. آنچه شنیدید بخشهایی از سخنرانی دکتر عابدین مؤمنی استاد حوزه و دانشگاه بود درباره بهره گرفتن از سنت پیامبر و اعتبار احادیث و روایاتی که در این زمینه وجود دارد. لازم به یادآوری است که این سخنرانی در تاریخ 28 مهر ماه در حسینیه یزدیها واقع در خیابان دولت تهران برگزار شده. تا درودی دیگر بدرود.
فارسی بگوییم.
سلام. واژه‌هایی در زبان فارسی کاربرد دارند که هم از زبانی دیگر به زبان فارسی وارد شدند و هم در معنای نادرست یا غیر از معنای آن واژه در زبان مبدأ استفاده می‌شوند. واژه صنایع را در نظر آورید. واژه صنایع در زبان عربی جمع کلمه صنعت نیست و جمع واژه‌های صنیعه یا صناعت است. با این همه در فارسی امروز